عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی
رحمان رحیم، عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. امروز خدمت شما هستیم با برنامه گفتگو اقتصادی با موضوع بررسی چالش‌های اقتصادی صنعت برق کشور. راه‌های ارتباطی ما از طریق پیامک 30000-1035 و روابط عمومی صدا و سیما 162 در خدمت شما هستیم. شما میتونین از طریق پیامک با راه ارتباطی 30000-1035 در طول برنامه در خدمت شما باشیم، نکات با ارزشتون رو با ما به اشتراک بذارین و یا طریق روابط عمومی صدا و سیما با شماره 162 با ما در ارتباط باشید. برنامه امروز گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو با موضوع بررسی چالش‌های اقتصادی صنعت برق در کشور موضوع صحبت ما هست. خب شنوندگان محترم، خیلی متشکر که صدای ما را طریق رادیو گفتگو دنبال میکنین. امروز با برنامه اقتصادی با موضوع بررسی چالش‌های اقتصادی صنعت برق در کشور در خدمت شما هستیم. در استودیو در خدمت دو بزرگوار هستیم از صنعت برق، آقای مهندس ابراهیم خوشگفتار، رئیس محترم هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان برق کشور، و آقای مهندس مسائلی، دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران. عرض خوش آمد دارم خدمت بزرگواران. در طول برنامه از طریق راه‌های ارتباطی به صورت تلفنی در خدمت بزرگواران دیگری هستیم که در طول برنامه خدمتتون معرفی میشن. من سید حامد دریاباری، کارشناس مجری برنامه، در خدمت شما خواهم بود در طول برنامه. خب اجازه بدین بحث رو با آقای مهندس مسائلی شروع کنیم و ازشون بخوایم که با توجه به اینکه امروز ما به هر حال نمایشگاه صنعت برق رو پشت سر گذاشتیم، یه حال و احوالی از صنعت برق و نمایشگاه و حال و روز شرکت ها به هر حال برای ما توضیح بدن تا بعد وارد بحث اصلی بشیم.
به نام خدا، من هم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. نمایشگاه صنعت برق از 23 تا 26 آبان ماه برگزار شد و با حضور 482 شرکت داخلی و 110 شرکت خارجی که از 12 کشور دنیا در واقع متمایز میکنه و خب به هر حال این میتونه برای مصر آغازی یک آینده روشن‌تر رو داشته باشه.
بسیار خیلی متشکر، ممنون. من عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای مهندس ابراهیم خوشگفتار، رئیس محترم هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان برق کشور. آقای مهندس، ما با توجه به این که ما پیک تابستان امسال رو پشت سر گذاشتیم و به هر حال وارد فصل زمستان و پاییز و زمستان میخوایم بشیم و اینجوری که به هر حال از دور و گویا هست، ممکنه ما خاموشی هم در زمستان داشته باشیم، چطور هستش که ما هر سال پیک تابستان رو داریم، دغدغه های صنعت برق هستش، همیشه یا قبلش یا بعدش به بعضی از این موضوعات ما میپردیم و اشاره میکنیم، ولی چاره اندیشیمون جونین که سال بعد دوباره با این موضوع مواجه نشیم و هر سال مجبوریم در مورد بحث چالش ها صحبت کنیم و در مورد بحث دغدغه های صنعت برق و شرکت هایی که در این حوزه به حال فعال هستن به گفتگو بشینیم و صحبت بکنیم. حالا اگر که به حال بفرمایید که در مورد این موضوع جلسه و برنامه‌مون و سوالی که مطرح کردم خدمتتون مطالب شما رو بتونیم داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی متشکر. امیدوارم که شنوندگان بهره ای از این موضوع ببرن و مسائل برق هم بشه پیگیری کرد و حل کرد.
به امید خدا.
ببینین، ما توی برق اینجور نیست که سال به سال بدونیم چه اتفاقی میفته و اینا. ما از سال 90 میدونستیم سال 1400 چقدر برق احتیاج داریم، حالا با یه تلوراس خیلی پایینه. من باید فارسی بگم که شما بعد
نخواهش بکنم.
با یه عدد بالا پایین میشد مشخص کرد که ما الان میدونیم تا سال 1405 به چقدر برق احتیاج
قابل پیشبینی بوده.
قابل پیشبینیه. دلیلش هم اینه که جمعیت مشخصه، سند مشخصه، مسائل جانبی مشخصه. بودا ما تقریبا از 1390 به تولید برق کمتر پرداختیم. دلیلش هم این بود که حالا یه بخشش میشه گفت تحریم. تحریم البته تو برق هیچ تأثیری نداره، یعنی تقریبا همه تجهیزات صنعت برق داخلی تولید میشه و اینا. دلیلش اینه که ما صحنه نگاری کردیم تا به اینجا رسیدیم. وزیر سابق میگفت که ما مشکل تولید نداریم. یادتون باشه تو تلویزیون
مصاحبه
که گفت مشکل تولید نداریم. همون موقع سندیکای تولید کنندگان برق یک گزارش مفصلی تهیه کرد سال 1397 و اعلام کرد که ما به بحران خاموشی خواهیم خورد و این اجتناب ناپذیر هم هستش. به اونجا خوردیم و هیچ کس هم، تنها اتفاقی که افتاد اینه که ما بریم صنایع رو خاموش کردیم یا به صنایع برنامه دادیم که چگونه تولید بکنن و مصرف خانگی رو خاموش نکردیم. اینا اولین مشکل برق ما اینه که به جز تجهیزاتش نریم تو تجهیزات و اینا. قیمت برق قیمت مناسبی نیست. این قیمت دخل و خرج صنعت برق منفیه. چون منفی هستش، هم تولید کننده هم صنعتگر همه طلبکارن از وزارت نیرو و این طلب از وزارت نیرو بحرانیه که به وجود اومده و باید حلش کرد. راه حلش هم یک قیمت رو جابجا بکنیم. ما قیمت نون سال 1384 بوده 5 تومن، 5 تک تومنی. امروز هست بین 3000 تومن تا 5000 تومن، یعنی 100 برابر شده. قیمت برق خیلی زور زده. آقای مهرابیان خیلی زحمت کشیده بالا برده، کردتش 200 تومن 250 تومن، یعنی از 42 تومن شده 200 تومن. هزینه های جاری این بیش از 5 برابر شده، یعنی در حقیقت به قیمت سال 94 ما منفی هم بودیم. تا مشکل قیمت برق حل نشه، مسائل برق لاین حله. ما الان میدونیم سال 1403 به 75 هزار مگاوات برق احتیاج داریم. سال 1405 حدود 82 هزار مگاوات احتیاج داریم.
ولی ظرفیت قابل استفاده نیروگاه ما چقدر؟
چیزی که تابستون امسال گذروندیم تقریبا 64 تا بوده.
عملیاتی
بوده. این یه بحثه. برق یه چیز دیگه خیلی مهمتر داره که شما گفتین زمستون خاموشی داریم، اونم سوخته.
دقیقاً.
ما به دلیلی که سرمایه گذاریمون نیروگاه همون فرسودن یا راندمان پایین هستن، سوخت زیاد مصرف میکنن.
دقیقا.
چون سوخت زیاد مصرف میکنن، از اون طرف گاز باید مشکل گاز خانگی رو حل کنیم، به نیروگاه مازوت میدیم یا گازوئیل. این هم یه بحرانه، دو تا بحران به وجود میاد، یکی آلودگی هوا، دو کمبود گاز. قیمت گازوئیل با قیمت گاز تقریبا سه برابره. اینها مسائل اقتصادیه که کشور باید بهش نگاه کرد. من برگردم دو مرتبه به قیمت برق. ببینید ما یه قیمت تکلیفی داریم تو برق، که این قیمت تکلیفی تو برق دولت باید ما با تفاوت قیمت تکلیفی و قیمت برق رو به وزارت نیرو پرداخت بکنه. این پرداخت نمیشه.
از چه محلی باید پرداخت بشه؟
از محل بودجه عمومی.
درسته.
چون پرداخت نمیشه به وزارت نیرو بدهیش بالا میره. این کلیت
پیشبینی در بودجه نشده است یا این که
پیشبینی شده چون کم بوده نقدینگی داریم کمتر پرداخت
اجرای عملیاتی نمیشه.
حالا فکر کنم وزارت نیرو بیش از 90 هزار میلیارد تومان دولت سر این موضوع طلبکاره و همین نیز هم بدهکار به مجموعه های صنعت برق.
بسیار خب، عرضم از شما که به موضوعات خیلی با ارزش خوبی اشاره کردین. من فکر میکنم که شاید همینجا لازم باشه از طریق همین شبکه از دولت مردانمون و دوستان دست از کار صنعت برق، وزارت نیرو، برخلاف سازمان برنامه بودجه درخواست کنیم که تو برنامه های این چنینی بتونن همراهی ما رو همراهی بکنن و در خدمتشون باشیم، بتونیم نقطه نظرات دوستان هم داشته باشیم که بتونیم بهتر به نتیجه برسیم و موضوع رو جمع‌بندی کنیم. خب آقای مهندس مسائلی، خدمت شما باشیم با همین موضوع. یعنی ما هر سال در تابستان به هر حال پیک تابستان رو داریم، همونطور که آقای مهندس اشاره کردن خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده یا برنامه‌ریزی شده رو به صنایع به نوعی حالا ازشون درخواست میشه یا تحمیل میشه بهشون، یه سری عدم النفعی به هر حال صنایع دارن میبرن و با توجه به اینکه برادر سندیکای برق به هر حال محل تجمع تمام دستندرکاران این صنعت هستن، شما به هر حال چه به عنوان بخش خصوصی، به عنوان یه سندیکای بخش خصوصی، چه راهکارهایی رو آیا گوش زد کردین به دولت مردان، پیشنهادهایی رو ارائه کردین در این مورد؟ اگه بفرمایین که ممنونتون میشه.
خب مطالب را آقای مهندس خوش گفتار فرمودن. ببینید ما الان بیشتر باید به خود بخش خصوصی صحبت بکنیم. حالا من به لحاظ خود صنعت دارم عرض میکنم، نه به لحاظ تولید برق، چون موارد تولید برق رو آقای مهندس فرمودن. ببینید اولین نکته ای که ما در طول این مدت یه مقداری باهاش در یک تناقض و دوگانگی قرار گرفتیم این که ما اقتصاد ایران رو و اقتصاد برق رو بایستی با هم در واقع هماهنگ بکنیم، نه اینکه ما بیایم اقتصاد برق رو با اقتصاد جهانی بیایم مقایسه بکنیم. این در واقع این یک تعارض به وجود میاره. بعضن توی مثلا سوخت که میخوان به نیروگاه ها بدن قیمتایی که میدن متفاوت. همین موضوع و همین نوع نگاه دوگانه به خود صنعت ما هم برگشت. یعنی من وقتی در مورد پیمانکار دارم صحبت میکنم، در مورد تولید کننده دارم صحبت میکنم، این تعارض و همین در واقع به نوعی ناترازی اقتصادی که در صنعت برق داره به وجود میاد که در واقع منابع و مصارف اون در واقع با هم همخوانی نداره، بیایم ببینیم که این علتش چی. یعنی بر فضای اقتصاد داخلی ایران، من اگر امروز بیام در مورد نرخ ارز، نرخ تورم صحبت کنم، دیگه برای تمام شنوندگان محترم، آدمای متخصص و غیر متخصص، دیگه این خیلی نخنما شد.
درسته.
ما امروز اگر بیایم به صورت واقعی بر اساس اون چیزی که در واقع داریم در کشور خودمون لمس میکنیم، چند تا عامل هست که برای ما مهمه. یک، نیرو انسانی. دو، حمل و نقل. سه، ماشین‌آلات. چهار، مواد اولیه و تجهیزات. وقتی این چهار عامل رو که به نوعی در شاخصهای تعدیل سازمان برنامه هم به نوعی این دیده میشه، ما داریم نگاه میبینیم که وضعیت در واقع ناترازی که در صنعت داره به وجود میاد، یه بخشیش برمیگرده به اینکه چرخ این صنعت درست نمیچرخه، ناکوکه. علتش چیه؟ علتش اینه که تولید کننده جنسی را که تولید میکنه تحویل مصرف کننده نهایی میده، اون رو نمیتونه به موقع پولش رو دریافت بکنه. در نتیجه این باعث میشه که بر اساس شرایط حاکم بر اقتصاد ما قدرت پول میریزه. و نکته ای که وجود داره، آهن ربای جذب سرمایه در این صنعت هر روز ضعیف و ضعیفتر میشه. یعنی جایی که یک کار زیر ساختی و زیر بنایی است در کشور، نه تولید کنندش دنبال توسعه است، نه پیمان کارش میتونه درست کار بکنه، و نه در سطح کلانش که الان آقای مهندس توضیح دادن چرخ نیروگاه هاش میتونه به راحتی بچرخه، چون اونم همین عوامل درش وجود داره. لذا لازم هست که آن چیزی که این محصول این صنعت چیه، برق.
درسته.
برقی که میخواد فروخته بشه دو تا آیتم داره، تعرفه، انشعاب.
درسته.
حالا در اسکیلای مختلف، چه خانگی، چه صنعتی و چه غیر، نه نرخ انشعاب واقعی است نه نرخ تعرفه واقعی است. و ما اگر بیایم نگاه بکنیم، عوامل رو بررسی بکنیم، صرفا هم خود دولت نیست، صرفا هم وزارت نیرو نیست، ما باید بریم توی قوانینی رو بررسی بکنیم. در مجلس هفتم که سال 83 هست که تثبیت قیمت ها رو میاره، و در سال 89 هدفمندی یارانه ها رو مجلس تصویب میکنه. درست دولت لایحه میده ولی مجلس تصویب میکنه. پس نقش مجلس در اتفاقات امروز و قانونگذار رو ما نبایستی فراموش بکنیم، چون دولت و به نوعی در واقع وزارت نیرو دستگاه مجری و سیاستگذار هستند. و حالا شرکت های مجری مثل توانیر و زیر مجموعه ها و تابعه های اونها که 55 تا شرکت برق منطقه‌ای و توزیع هستن و همینطور شرکت های نیروگاهی که تخصص آقای مهندس هست، عملا اینها با چالش مواجه میشن. از یک طرف دیگه بعضن قانون گذار ما میاد نقش سیاست گذار رو بازی میکنه و سیاست گذار ما نقش مجری رو بازی میکنه، و تمام اینها در کنار ناترازی اقتصادی میاد ناترازی رو به لحاظ مدیریتی هم تحت شعای خودش قرار میده، نه صرفا مدیریت دولتی، مدیریت حاکمیتی، و این باعث میشه که در واقع این صنعت با چالش مواجه میشه.
خب عرض حضور شما که به چند مورد شما اشاره کردن که در ادامه من خواهش کنم میتونه روشن‌تر برای ما بیان بکنین. یکی در مورد بحث هدفمندی یارانه ها اشاره فرمودین که حالا میخوایم بدونیم که این عملا انتظار به هر حال صنعت از مجلس چی هست، یعنی چه انتظاری از مجلس داریم ما یا به هر حال از بخش دولت، یعنی به نوعی بیایم از طریق همین رسانه به نوعی علاوه بر اینکه شنوندگان محترم رو داریم در جریان قرار میدیم، چون ذینفعان اصلی موضوع شنوندگان هستن، اونایی که اثر اصلی بهشون به هر حال منتقل میشه شنوندگان ما هستن که در به هر حال در هر صنف و صنعت و خانگی یا صنعتی درگیر هستن، بدونن که چه انتظاراتی رو ما میتونیم از بخش دولتی داشتیم که بتونیم به عنوان راهکار و راه حل واسش داشته باشیم. یه مورد هم اشاره فرمودید به واسه سرمایه گذاری که اون هم به هر حال فکر میکنم که موضوع مهمی باشد، که فکر میکنم یکی از راهکارهای برون رفت از این چالش ها بحث سرمایه گذاری و جذاب کردن این صنعت هستش، که حالا میشه بحث های من خوشگوار اشاره کردم میشه به اون اضافه کرد. ما به صورت تلفنی در خدمت آقای مهندس امین زنگنه هستیم و به عنوان دبیر محترم انجمن انرژی تجدیدپذیر ایران اتاق بازرگانی، و با توجه به اینکه انجمن تجدیدپذیر به هر حال اعضایش شرکت هایی هستند که در حوزه صنعت تجدیدپذیر کار میکنند و تولید کنندگان این صنعت هستند، از آقای مهندس امین زنگنه در ادامه خواهیم خواست که به هر حال به عنوان دبیر انجمن راهکارهایی که این صنعت میتونه به طور خاص در صنعت تجدیدپذیر ارائه بکنه رو هم در خدمتشون باشه و نقطه نظرات و ایشون رو هم در مورد موضوع برنامه داشته باشه. موضوع برنامه‌مون بررسی چالش‌های اقتصادی صنعت برق در کشور هستش که در خدمت بزرگواران در استودیو و از طریق تلفنی از طریق راه ارتباطی آقای مهندس امین زنگنه در خدمتشون هستم، آقای دکتر فروهر فرزانه استاد دانشگاه مهندسی برق صنعتی شریف و آقای مهندس محمد حسن قفوری مدیر انجمن مدیر اجرایی انجمن ساتکا، و از این بزرگواران هم همین سوال رو خواهیم پرسید. حالا نمیدونم ارتباط ما با آقای زنگنه برقرار، اگر هست و صدای ما رو میشنون خواهش می‌کنم که وارد بحث بشن. آقای مهندس زنگنه به هر حال یک بار دیگه من سوال رو از شما می‌پرسم، ما توجه تابستان رو پشت سر گذاشتیم، پیک تابستان رو هر سال داریم طبق صحبتایی که در جلسه اشاره شد داریم تکرار می‌کنیم و همیشه با این موضوع مواجه هستیم، نقطه نظرات شما رو هم در مورد موضوع جلسه داشته باشیم. در خدمت شما هستیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دریاباری، همچنین مهمانان عزیز و شنوندگان رادیو گفتگو. عرضم خدمتتون که من اول تشکر میکنم از جناب آقای خوشگفتار و جناب آقای مسائلی که به نکات مهم واقعا اشاره کردن، یعنی اصل مشکل این مواردی بود که دوستان اشاره کردن. من فقط سعی میکنم حالا یه موردش و یه مورد خاصش رو یه خورده بیشتر بشکافم که توی صحبت‌های جناب مسائلی بود. بله، در مورد قانون هدفمندی یارانه ها. ببینید الان ببینید همین قانون چه بلایی سر ما آورده. یک زمانی میان یک قانونی تصویب میکنن که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کنه، به یه درصدی از فوق خلیج فارس برسه، حالا در مورد حامل هایی که لااقل معنی داره، قیمت ها آزاد بشن در طی یک فرایند و از محل درآمد های آزادسازی قیمت ها یارانه نقدی داده بشه. خب ببینید الان ما کجای کار هستیم؟ خب همونجور که میدونید هر سال توی تفسیر 14 قانون بودجه این در واقع منابع مصارف قانون هدفمندی یارانه ها نوشته میشه. طبق قانون بودجه امسال ما تقریبا، حالا من دارم عددا رو روند میکنم، 650 هزار میلیارد تومان ورودی سازمان هدفمندی یارانه هاست از محل صادرات گاز، فروش داخلی گاز، حالا فروش داخلی شامل خانگی، پتروشیمی، پولاد، سیمان همه رو شامل میشه و فروش داخلی و صادرات فراورده های نفتی. یعنی اینقدر ما درآمد داشتیم، 650 هزار میلیارد تومان. حالا ببینید این درآمد چجوری توضیح میشه. اومدن 170 هزار میلیارد تومنش رو گذاشتن که برگرده به خود بخش انرژی، یعنی بره جز هزینه های تولید انتقال توزیع شرکت گاز، جز تو هزینه های تولید و انتقال توزیع شرکت پخش فراورده های نفتی و درآمدهای حاصل از پروژه های ماده 12 قانون رفع موانع تولید که الان حالا به درست یا به غلط نمیخوایم اونو اصلا ورود کنیم، روش اصلی توسعه هم تجدید پذیرا هم پروژه های بین سازی توی کشور ما از محل ماده 12 شده. خب 480 هزار میلیارد تومنش هم داره صرف انواع یارانه ها میشه، شامل یارانه نقدی، یارانه دارو، یارانه روغن، یارانه مبارزه با فقر مطلق. خب ببینید در عمل چه اتفاقی افتاد؟ نه تنها آزادسازی قیمت ها اتفاق نیفتاده، بلکه از محل همین درآمد ناچیزی هم که بخش انرژی داره ما دوباره داریم یارانه میدیم. یعنی نه تنها ارزون ترین انرژی دنیا رو داریم میدیم، که داریم از محل همون انرژی هم یارانه میدیم. حالا من اینو تاکید بکنم، اصلا به هیچ عنوان نه تو حوزه انجمن ما، نه تو حوزه صنعت برق هست که ما بخوایم در مورد این که آیا دولت حق داره یارانه بدهد یا ندهد ورود کنیم. دولت اگه میخواد یارانه بده بده، اون شرایط اوضاع کشور رو بهتر میدونه و طبیعتاً هم باید منابعی واسش داشته باشه، ولی نباید بیاد از محل منابع ناشیز حوزه انرژی یارانه نقدی بده و یک مشکل خیلی بزرگ ایجاد بکنه. ببینید الان ما داریم بحث برق رو میکنیم، تو گاز هم همین داستانو داریم، تو بنزین هم همین داستانو داریم. یعنی هر کدوم از فراورده ها رو شما میدید دنبال میکنی، فراورده ها یا مثلا گاز یا برق، آخرش میرسی به همین مسئله که خب دولت نه تنها آزادسازی قیمت ها رو انجام نداده، داره از محل همون چندرگازی هم که در میارن این شرکت ها داره یارانه میده. خب دولت اگه میخواد یارانه بده یا حاکمیت اگه میخواد یارانه بده باید منابع دیگه‌ای واسش پیدا کنه. این شکل یارانه دادن دوستی حال خرس است. واقعا کشور داره به این سمت میره که ما در آینده نه برق خواهیم داشت، نه گاز خواهیم داشت، نه بنزین خواهیم داشت. خب به این سمت داریم میریم. اگر قراره یارانه نقدی داده بشه، یارانه دارو داده بشه، اینو از یک محل دیگه تامینش بکنن، نه یا درآمدهای شرکت‌های مثلا ملی گاز رو صرف دادن یارانه نقدی بکنن. نتیجه‌اش این میشه که الان برای فشار افزایی تو فارس جنوبی نیاز به سرمایه هست، خب شرکت ملی گاز نداره، بخش خصوصی هم ورود نمی‌کنه چون می‌دونه از اون ور دوباره درآمده بعد بره تو تفسیر 14 صرف یه سری مسائل دیگه بشه.
بسیار عالی.
خب این گیر اساسیه که واقعاً باید تو کشور حل بشه. قانون گذار که یه زمانی این قانون رو گذاشته، اگر بر اساس شرایط اون موقع کشور گذاشته، خب این قانون رو باید بازی می‌کنه. دولت هم که مجری این سیاست خواست باید این آلارما رو بده که این یارانه نقدی که ما داریم می‌دیم در آینده داره کشور رو به کجا می‌بره.
درسته.
این به نظر من بحث اساسیه که باید روش صحبت شه. تا این بحث هم درست نشه، بحث تجدیدپذیری و بین‌سازی فکر می‌کنم تو کشور ما عملاً جواب نمیده.
به نوعی بزرگواری، به نوعی شما دارین اشاره میکنیم به این که درآمدی که به هر حال تو صنعت برق وجود داره، یه سری حدود 25% 26-27%ش داره تو خود صنعت دوباره برمیگرده و بقیه‌اش داره صرف مواردی میشه که به این صنعت ارتباطی نداره و طبیعتاً انتظار داریم که بتونه دخل و خرج خود صنعت جوابگو باشه و توسعه‌اش هم تازه میخوایم ازش داشته باشیم. توسعه هم که نداشته باشیم، به هر حال با توجه که صنعت برقی به هر حال کالای اساسی تلقی میشه. اگر که بخوام میرم به اون کالای اساسی، به نظر من به اندازه بقیه موارد داد بشه تلقی به آماده به کار بودنش هم به ما تمومی شده باشه،
به عنوان کالا حساب بشه. الان ما برق رو موندیم، خدمت هست یا کالا؟
دقیقا.
و اگر این در واقع این پارادوکس ها حل بشه، فکر میکنم ما بتونیم آینده رو روشن‌تر ببینیم.
این ادبیات‌ها رو بعد خب ما به جهت اینکه فکر می‌کنم دو تا بزرگوار دیگه‌مون هم به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم و بتونیم دوستانم وارد بحث بشن، من آقای دکتر فروهر فرزانه استاد محترم دانشگاه مهندسی برق دانشگاه صنعت شریف در خدمتشون هست. نیومدن ایشون نبود. بسیار عالی. آقای مهندس حسن غفوری رو خط داریم، حالا ایشون هم نداریم. بسیار عالی. خب حالا تا تو بزرگوار دیگه هم بتونن وارد بحث بشن و ارتباطمون باشون برقرار بشه، با دوستان محترم بحثمون رو ادامه میدیم. من میخوام حالا به طور مشخص الان به نوعی به صورت کلی، حالا شاید چالش ها زیاد باشد، مجال این برنامه هم در حد یک ساعت یک ساعت و نیم شاید نگنجه، بخوام به همه مطالب، به نظرم بهتره که به صورت مستقیم بریم وارد بحث مسائل بشیم و بتونیم از این طریق یه سری راهکارا پیشنهادایی ارائه کنیم. دوستانی که ما در خدمتشون در جلسه هستیم و در این برنامه در خدمتشون هستیم، به هر حال دست‌اندرکاران اصلی صنعت برق هستن و در بخش خصوصی. میخوام بدونم که با توجه به این راه چالش هایی که مطرح کردین، آقای مهندس خوشگفتار، شما به عنوان به هر حال سندیکای به هر حال تولید کنندگان برق کشور، اشاره کردین حالا میخوام دقیق تر و با مصداق اشاره بکنین چه راهکارهایی رو اشاره کردین، یا بهتر اینجوری بپرسم، مثلا دولت محترم یا مجلس شورای اسلامی، بخش خصوصی یا مشخصا سندیکای شما، از بقیه دوستان همین سوال رو دارم من، آیا به قول من گفتنی محل مشورت واقعی اینجوری بگم بهتر قرار میگیره، یعنی نقطه نظرات شما به موقع به هر حال دریافت میشود، انعکاس داده میشود، تو تصمیم گیری ها آیا دخیل هستین، یا اینکه یه جنبه شکلی و مانوری و خلاصه؟
ببین اولین بحث اینه که برق کالاست یا خدمت.
بسیار نکته بسیار
ما تو ذهنمون، تو ذهن دولت مردامون اینه که یک خدمتیه که باید ارائه بشه و طعم نداره، یعنی برای مصرف کننده طعم نداره. یه وقتی مقام معظم رهبری گفته بودن شدت انرژی تو بر توی اقتصاد مقاومتی بود، شدت انرژی تو ایران کم بشه، به جای اینکه کم بشه تقریبا یه چیزی حدود 137% افزایش پیدا کرده. اصل دلیلش اینه که ما این خدمتی که داریم میدیم براش ارزش قائل نیستیم.
درسته.
یک اشتباهی اتفاق افتاده، بخش خصوصی رو آوردن تو تولید برق. چون تو تولید برقه، کسی که تولید برق داره میکنه هیچ اختیاری از خودش نداره.
درسته.
فاکتورشو وزارت نیرو تجهیز میکنه، صادر میکنه. تعمیرات بخواد بکنه، تعمیراتش باید وزارت نیرو بگه. برقی هم که میفروشه به شبکه میفروشه که پولش رو اگه خواست بده میده، اگه نخواست هم نمیده. این البته نمیگم وزارت نیرو، وزارت نیرو به دلیل اینکه محدودیت‌های اون طرفشون داره اتفاق میفته. این خاموشی یه چیزی ثابت کرد که این کالا مادر همه تولید هسته.
دقیقا همینجور.
یعنی یه وقتی با این فولادی ها ما یه جلسه داشتیم، میگفتن که ما نمیدونستیم که اگه نداشته باشیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، حتی نامم نمیتونیم بنویسیم. به این پی بردیم. این یکی. سندیکای تولید کنندگان برق خیلی تلاش کرد که قیمت برق رو جابجا بکنه. یعنی من از اونایی هستم که حتی بعضیا میگن که این بحثو نکن به خاطر اینکه نمیدونم جیزه و فلان. نه، من معتقدم تا قیمت برق، نمیگم به همه اتفاق میفته، ببینید شما یه آپارتمان دارید الان مثل 400 میلیون تومانه.
درسته.
وقتی پول برقش میاد، من الان یه فیش برقی که توی ویرداماد به هم داده 7800 تومن. یه آپارتمان 124 متری فیش رو بر من فرسته 7800 تومن. اصلا کسی نمیصرفه بره در خونه طرف کنتوره رو بخونه، چون عدد یاده میره طرف عددش بیشتر از این میشه. من برگردم به تاریخچه این موضوع. سال 76 ما خاموشی داشتیم.
درسته.
سال 77 مرکز پژوهش‌های مجلس اون موقع و مجلس اومدن گفتن که باید تو مصرف کنترل بکنیم. اومدن گفتن کنترل چند تعرفه بذارید برای کسایی که 600 کیلووات در ماه بیشتر مصرف میکنن.
درسته.
این قانون گذار که این گذارش انجام نشد. تا امروز هم ما نیومدیم به مصرف بپردازیم. ما هر چی میپردازیم به تولید میپردازیم. و هر بلایی هم میخوایم سر سیستم بیاریم، سر سیستم تولید میاریم. ببینید من یه کمی بیام تو تولیدی ها ببینید چه اتفاقی میفته. یه نیروگاه خریده 12500 میلیارد تومان،